بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه معتزل بريدته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو الباسم المصطفى محمد. سيما بلية الله في السماوات والأرضين واللأم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. محضر مبارك سرور المعظم مفتگو در ادامه آیات بینات سوره شریفه نساء می باشد. آنی که تلاوت شد انشاءالله به سلم مبارک میرسانی مانی 36 و آنی بعد از آن است که مطرح میشود. فرمود و عبد الله عبادت کنید خدا را و لا تشرکوا به شیئا و به هیچ گونه هیچ چیز را مشارک و شریک حق ندانید و بالوالدین احسانا. توصیه اولی که در ابتدا این آیه شریفه می‌بینیم دعوت به عبودیت و توحید در عبودیت خداوند سبحان است. ظاهراً چنین است که از ابتدا سوره مبارکه هر آنچه گفته شده است در طی 35 آیه محل بحث سخن ملخص تمام این مطالب همین جمله است و عبدالله و لا تشرکوا به شیئا. تمام مطالب در همین کلمه خلاصه می‌شود و شاید بتوان گفت تمام مطالب قرآن کریم در همین یک کلمه و یک دستور خلاصه می شود که دعوت به توحید در عبودیت خداوند سبحان است. توحیدی که جمعی این جهات رو در بر می گیرد، اجتناب از شرکی به تمام جهات رو در بر می گیرد. این دعوت به عبودیت، دعوت به عبودیت در توحید در مقام فکر است و عمل، در مقام اندیشه و کردار است. هر دو بعد میدان رو در بر میگیرد. هم اون توحید نظری است به اصطلاح موحدان و صاحب نظران و هم توحید عملی است، هر دو بعد قضیه. لذا فرمود و لا تشرکوا به شیئا اینجا به اصطلاح ادبی وقتی که خداوند سبحان دستور به عبودیت خودش رو صادر میکند به عنوان اجتناب از شرک و مطرح می فرماید، همون دلیلی که در سوره مبارکه زمر هم اشاره کردیم که فرمود اون کسانی که اجتناب از طاغوت می کنند به عنوان اطاعت حق می کنند. همان که فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، به هر حال اون تکمیل سخن اینچنین است، گاه جز اول گاه جز دوم مقدم می شود. در اینجا فرمود و عبدالله و لا تشرکوا به شیئا. در اصطلاح ادبی این کلمه شیئاً که در اینجا آمده است میگویند نکره در سیاق نفی است و نوع این کلمات این چنینی در کلام عرب یک عمومیتی رو در میگیرد. وقتی که این فرمود ولا تشرکوا به شیئاً، کلمه شیئاً یعنی هیچ نوع شرکی، چه شرک در مقام اعتقاد و فکر باشد، یعنی به ذات و صفات خداوند سبحان انسان شرک بورزد و شریک برای حق قائل شود، چون که در کوه تاریخ بوده است، یا اون که در مقام عمل و رفتار یعنی در بعد اطاعت و فرمان پذیری انسان شرکی به ذات حق جل علا بورزد. این کلمه شیئاً تمام ابعاد مسئله رو در بر میگیرد. خب این دستور صادر شد و عبدالله و لا تشرکوا به شیئاً، تمام مطلب درون این وجود دارد. حقوق کامل خداوند سبحان را رعایت کنید و ساحت مبارک حق رو از هر مسئله‌ای که شایسته برای اون نیست به پالایید و دور ببرید. خب این دو گفته شد. اما این دعوت به توحید در عبودیت اجتناب از شرک محقق نمی شود، ثابت نمی گردد تا زمانی که مبرز عملی اون و بیرونی اون دیده بشه، تا زمانی که این عبودیت تحقق بیرونی نیابد امکان پذیرش و قبول اون مشکل است. لذا به دنبال اون خداوند سبحان بعد از اینکه حق خودش رو مطرح میکنه، حق خداوند سبحان این است که او را همان گونه که هست بشناسیم و عبودیت کنیم، اونگاه به دنبال اون عاملی که مبرز ایمان است، نشان دهنده عبودیت خداوند سبحان به اجتناب از شرک است و مکمل بعد حقوق الهی است که حقوق مردمان و حقوق جامعه انسانی است، اون مطرح میشود به این شیوه که لبالوالدین احسانا و لذل غربا و الیتاما و المساکین و الجار ذل غربا. خداوند سبحان هشت گروه رو به دنبال دعوت به عبودیت، هشت گروه رو نام میبرد و توصیه میکنند به اینها احسان را، منتها با یه سلسله مراتبی که به هر حال باید رتبه ها حفظ شود. فرمود به دنبال عبودیت و بالوالدین احسانا، اولین گروهی که خداوند تذکر به حق اونها میدهد و دعوت به احسان به اونها میکند والدین، چون خداوندگاران مجازی زندگی انسان بدون شک والدین هست. شایسته به کسانی که لیاقت احسان و محبت و لطف را دارند والدین هست. این یه اصلی است که مشخص است. بارها متذکر شدیم خدمت عزیزان که به پدر و مادر و والدین در عرف فقهی و در کلام عرب حتی عمودین میگویند، اون دو پایه‌ای که عمده بنا رو این دو پایه حفظ میکنند و نگه میدارند. وجود انسان متلفق بر دو عمود است که والدین هست. بزا شایسته ترین کس برای ابراز محبت به احسان این گروه هست، فرموز للوالدین احسان. و شاید این در قرآن کریم سه مرتبه به ذهن میآید یا چهار مرتبه خداوند این رو تکرار کرده است، به این شیوه که عرض میکنم که ابتداعا نام خود میبرد بعد نام والدین، چه در مقام تشکر، چه در مقام انشکر لیبر والدین، چه در مقام عبودیت و رضا رب بکنند لا تعبدوا الا اياه و للوالدین احسانا، چه در اینجا، یعنی به مجرد ذکر نام خودش و مقام عبودیت خودش این حرف رو مطرح میکنند و این یه وابستگی و شدت پیوستگی رو میرساند. در حال میتوان گفت کسانی که در این میدان موفقند اینها در میدان عبودیت خداوند سبحان نیز موفقند، حداقل این تلازم و ارتباط رو میتوان دریافت. شیوه یه عبارت این است که به بالوالدین احسانا، اون کلمه احسان رو در کلام عرب وقتی که میخواهند متعدی کنند ممکنه با حرف جر الا به کار برده شود، احسن الا زیدن، به زید نیکی کن، گاه ممکن است با حرف با به کار برده شده، احسن به زیدن. هنگامی که حرف با به کار برده میشود یعنی احسان متعدی به حرف با میشود نه الا، این یه پیوستگی و شدتی رو میرساند که الا نمیرساند. خداوند سبحان در تمام این موارد با حرف با این جمله رو به کار میبرد و بالوالدین احسانا این رو متذکر میشود. منتها در اینجا حضرت سبحان نفرمود چه نوع احسانی مطرح است، به پدر و مادر احسان کنید. خب ما از کلمه احسان این رو میفهمیم که باید نسبت به والدین نیکوکاری به عمل آوریم، یعنی عمل حسن، عملی که دارای حسنت نسبت به اینها انجام دهید. اما این چه نوع عملی باشد، چه احسانی باشد، هیچ مطرح نشد، نه اینجا نه هیچ جا. خداوند سبحان در کل قرآن احسان به والدین رو تحدید نمی فرماید، یعنی تعریف نمی کنند که این باشد یا اون باشد، و خود این که بیان نمیشه، مثال گفته نمیشه، به اصطلاح ادبی همان نکته کلی که گاه متذکر شدیم که حذف المتعلقه یفید العموم. وقتی که به شما میگویند احسان کنی به فلان کس، هنگامی که میآید، یعنی در ظرف آمدن فقط احسان کنی، وقتی که به شما میگویند احسان کنی به فلان کس، هنگامی که خوب درس میخواند، یعنی در حالت درس خواندن احسان کنی، یا اینکه نوع کمک رو تعیین میکنند، دیگه تمام شد مطلب. اما خداوند سبحان هیچگاه تعیین نمیکند که چه نوع احسان. در این صورت از ذهن و یذهب کل مذهب، تمام موارد احسان رو در بر میگیره. وقتی فرمود بالوالدین احسانا میشه احسان گفتاری، احسان رفتاری، مادی، معنوی، روحی، جسمی، تمام این موارد رو در بر میگیره. و این تعبیر لطیفی است که خداوند به کار میبره. یه بعد دیگر هم در اینجا وجود داره، اینکه خداوند تعیین مصداق احسان نمی کند. از این نظر هم می توانیم توجه داشته باشیم که خود مسئله احسان به والدین به این نیکوکاری که در اینجا مطرح می شود، این به شرایط زمان متفاوت است. اگر خداوند یه نوع احسان خاصی رو مطرح می کرد، ممکن بود این احسان در شرایط خریدار داشته باشد و در شرایط این عمل نسبت به والدین اساءه باشد، زشتی باشد، نه احسان. خود شرایط زمان و مکان رو خداوند آزاد گذاشت، تغییر بدون به هرچه زمان اقتضا کند. احسان به والدین به مقتضیات زمان تو، احسان به والدین به مقتضیات آداب جغرافی شما، به مقتضیات محیط زیستتون. ممکنه در این کشور این گونه عمل کردن احسان باشه، اما در اون کشور این احسان نباشه. شما به عرف اقلیمی خودتون به والدینتون عمل کنید، احسان کنید. شما به عرف مقبول اجتماعی خودتون احسان به اینها بکنید. و باز ممکنه احسان نسبت به طبقات مختلف فرق کنه. ممکنه یه پدری است که برام فرزندی فرض رو به این بگیرید در مسائل مالی، خود این فرزند میاد یه مبلغی رو خدمت پدر محبت میکند، احسان میکند، به این شیوه تقدیم میکند. اما این مبلغ رو اگر مقابل یه پدر دیگه بگذاره، ممکنه این بدترین احسان ها براش باشه. اون عزت نفسی که این پدر دارد و رویه که این دارد هنگامی که این فرزند چنین عملی رو بخواد انجام بده، از بدترین ناسزاها برای او سنگین‌ترین و تحملش دشوارتر، این احسان نیست، این اساءه است. لذا خود طبقات، خود افراد، خود ظرفیت ها و شخصیت ها تعیین کننده نوع احسان می شود. خداوند تعیین نکرد. فرمود زدن والدین احسان ها. ما کلی مطلب را به شما می گوییم. این شما هستید که این کلی رو منطبق کنید بر مصادیق اون و بر موارد اون. پس فرد اول و مصداق اول زدن والدین احسان به دنبال اون فرمود و به ذی‌القربا. گروه دومی که اینجا خداوند احسان و محبت به اونها و نیکوکاری در حق اونها رو توصیه می کند، طبیعی است انگامی که از پدر و مادر بگذاریم دیگه، اون کسانی که رشته اتصال با ما دارن، به اصطلاح ادب می گویم که الاقربو یمنع الابعد، همیشه اونها که نزدیکترن دورتران رو ممنوعیت ایجاد می کنن. یا همان جمله عامیانه ای که شراب که به خانه رواست و نشه ترامد، حالا از این نداره این مثال درست نه، اما تقریبا ذهن می کنن. بعد از والدین اون کسانی که بیشتر مشمول احسان و توصیه محبت‌آمیز قرآن کریم می‌شوند ذی‌القربا هستند. توجه دارید ما قربانی داریم و رحمی داریم. هنگامی که خداوند در قرآن از ارحام سخن می‌گوید، این کسانی که با شما ارتباط نسبی دارند، یعنی با شما بازگشتشون به یه رحم والده است، برمی‌گردید به یه مادر، یعنی ممکن است برادر باشید، خواهر باشید، ممکنه برمی‌گردید به یه رحم قبل از این رحم، یعنی رحم مادر بزرگتون، عمو باشن، ممکن است اینها دایی باشن، ممکن است اینها خاله باشن، عمه باشن، اونها که یه رحم واحد شما رو در اون نگاه داشته است، اینها میشن ارحام. اما کلمه اقربا در عرف قرآن و در عرف بهمی اوسع است، هم رحم رو در خیلی از موارد در بر میگیرد و هم در اینها کسانی که با ما خویشاوندی دارن اما نسبت رحمی هم ندارن، مانند اتصالات اجتماعی که پیش میاد برا ما، یعنی سببیتی که حکم می کند در بین ما، نسبت هایی که ما خودمون ایجاد می کنیم، ازدواج های ما، اقوام همسر، پدر زن، مادر زن، برادر زن، تمام اینها می شن اقربا، اما ارحام نیست. اگر یه موقوفه ای در این شهر کسی یه موقوفه ای رو وقت کرد که بر ارحام من بدهید، یک قران از یه حق ندارم به پدر زنش بدن، به برادر زن بدن. اما اگر کسی وقت کرد که این موقوفه رو بدید به اقربا من، اونها هم سهم برن، شامل حال اونها هم خواهد شد. پس اقربا در عرف قرآن کریم یه دائره وسیع‌تری دارد. خداوند اینجا ارحام رو نفرمود، بعد از اینکه ذکر والدین شد فرمود در ذی‌القربا، تمام اقربا رو در بر می‌گیرد، تمام کسانی که به نوعی با انسان ارتباط نسبی و سببی دارند در این آیه شریفه و در این جزء از آیه وارد شد، فرمود در ذی‌القربا. این گروه دوم. سومین کسی که شایسته آن است که بر او احسان شود در این آیه شریفه، ولی یتاما، خداوند سخن از ایتام میگوید. این موضعی که به هر حال ذهن جامعه مخاطب قرآن رو هم حتی به خودش مشغول کرده بوده است، یعنی رسول الله پیغمبر سوال میکنه یسالون کعن الیتاما، این مسئله موضع اجتماعی شده است، میان سوال میکنند از پیغمبر وظیفه ما در قبال ایتام چیست، ما چه کاری برای اینها باید انجام بدیم، چه مسئولیتی داریم، مسئولیت داریم نداریم، چه باید انجام بدهیم. این رو به عنوان یه موضع اجتماعی پذیرفته است ولو ذهن مخاطبان اولیه قرآن. به عنوان قشر اول آسیب پذیر جامعه خداوند یتاما رو مطرح می کنند. اینها که گاه کمبودهای عاطفی دارند، گاه کمبودهای مادی ممکنه باشه. فرمود ول یتاما ول مساکین، اونگاه گروه بعدی مطرح می شد که مساکین باشند، اون کسانی که حالت به اصطلاح زمینگیری دارند، سکنا دارند، اونها که از تلاش و از کوشش اقتصادی باز ماندند، دیگه توان ندارند، اینها جسم یاری نمی کنند، روان یاری نمی کنند که بکوشند و به اصطلاح تلاش اقتصادی داشته باشند. اینها کسانی هستند که بارشون بر دوش جامعه است و طبعا احسان به اینها جزء وظایف اسلامی و انسانی جامعه انسانی و اسلامی است. فرمود ولی یتاما و المساکین. گروه بعدی که مطرح می شود در این لیست هشتگانه که خداوند توصیه احسان به اینها می کند، بعد از این جماعت، بعد از ذکر والدین و اقوام و یتاما و مساکین و الجار ذی القربا و الجار الجنوب، این دو کلمه یه فردن، یعنی به اصطلاح از یه جنسن، دو فرد یه جنس. فرمود و الجار ذی القربا، جار که میدانید یعنی همسایه، منتها جار دو گونه است، و الجار ذی القربا یعنی همسایه قریب. همسایه قریب یعنی من یقرب جارو بنا، اون کسی که خانه رو به ما نزدیک است، اون همسایه نزدیک رو جار ذی القربا میگن. این قربا یعنی نزدیک، یعنی اون کسی که قریب و دار است، منزل رو به ما نزدیک است. به دنبالش میاد و جار جنوب، همسایه جنوب. کلمه جنوب از ماده جنابت میآید. جنابت در لغت به معنای دوری است و فاصله است. همان گونه که جار ذی القربا رو فرمود یعنی همسایه نزدیک، جار جنوب میشد همسایه دور، اون کسی که همسایه است اما دورتر است، فاصله دارد. به اصطلاح شما که کلمه اجنبی هم از همه ماده اجنبی به کی میگن؟ میگن فرق به شما اجنبی است، نمیدارن این مواظب اجانب باشید در مملکتتون، یعنی کسانی که با شما فاصله دارند و بیگانه هستند، با شما ارتباطی ندارن، نزدیکی ندارن اینها. پس بنابراین خداوند همسایه رو مطرح فرمود، اما اول جار ذی القربا، همسایگان نزدیک و در کنار اون همسایگان دورتر. خب این یه ادبی است که ما این رو، روح این ادب رو در شرع مقدس اسلام می‌بینیم، بها دادن به جار را، این بها دادن به همسایه را، در حدی که در اون فرمایش ها که نبرز وجود مقدس مبل المحددین امیر المؤمنین امام فرمودن که رسول خدا خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی اونچنان در حق همسایگان به ما توصیه کرد، حتی زننا انهم سیورثون، پیغمبر اونقدر در حد و در حق همسایگان به ما توصیه کرد، ما گمان کردیم که دیگه الان پیغمبر یه نمیدار دیگه اگر ادامه بدن دیگه همسایه هم جز وراث است. ما در این هم از شدت کلام پیغمبر این رو استفاده کردیم. و گاه یه مثالی میدارد که در این آداب جواب روایات مفسر در متون روایی ما، مرحوم سید الاسلام خلینی باب مفسری رو در جوار دارد. مجلسی در باب در کتاب الایمان والکفر حدود مجلدات 66 و 7 باب مفسری رو در این باب دارد و روایات عمیق. گاه شدت به اونجاست که لیس لنا، از ما خالدان نیست، لیس لنا، ما از خودمون نمیدانیم اونا، لیس لنا من لم یؤمن جاره بوائقه، از ما خاندان نیست، اون کسی که همسایه او از شرش در امان نباشد، اگر کسی همسایگان از شر رو در امان نیستند از ما خاندان نیست. اومدن خدمت حضرات معصومین علیه مصلات و سلام، گفتن را خدمت از ساده بود ظاهرن، آیا خانومی هستن در محل ما که ایشان سه فردان جماعت نیستن، نماز جماعت رو کامل میخوانن، خیلی مقید به این آداب است، آداب تحفظی خودش رو خوب انجام میدهد، اما هیچ کدام از اهل کوچه از ذات زبان این زن در امان نیستن، تمام همسایگان رو میشناند. امام فرمودن مثال سلیطه این زن است، اون سلیطه است، گاهی کلمه سلیطه صاحب میشه چه معنی داره؟ از صادق خواهد سلیطه چنین کسی است که ممکنه صف اول جماعت بایسته، ممکنه قائم اللیل باشد، صائم النهار باشد، اما هیچ کس از شر زبان او در امان نباشد، تمام همسایگان را به نوعی تعذیب میکنند. این امرت و سلیتت، این داری سلیتت، خود این قضیه این از فرحال گاه بقیه اعمال رو هم تحت شعاع قرار میدهد، اما چه بکنیم که ما با این شیوهی که امروز داریم به این زندگی و این به هر حال حیات مشغول با بعض از مظاهر و دستاوردهای زندگی نوین امروز بشری با ما آنچنان کرده است که چنان رهساری شدن در دمشق دیانات فراموش کردن دمشق گاهی انسان دنبال یه آدرس میگرده وارد کوچه محله میشه چاری نداره جز اینکه اگر از کسی آدرس میگیرد تلفنش هم بگیرد به لحاظ اینکه هیچ کدام از اون همسایگان اسم هم در بلد نیستن خوشبختانه تو خیلی از مناطق شهرداری هم اسم همسایه بلدی شده نمیدانند بله اگر حتی عکس رو هم نشان بدی فایده ای نداره بذار همین بهتر که خودت راستو بگی پیدا کنی متاسفانه فرمود خداوند سلطان توصیه فرمود احسان رو به جان زن قربان و جان الجنون اون کسان که همسایه نزدیک هم به همسایه حالا این همسایه دور دوری حدود و سهوری دارن این تا چه مقدار؟ گاهی داریم در متون روایی شنیدی که سرزیزان هست تا 40 منزل اگر شما این 40 منزل رو یه قدری ضرب و تقسیمش بکنید خیلی مساحت زیادی میشه یعنی حدود یه بخش کوچکی رو میگیرن یه محله ای رو از محلات شهر در بر میگیرن یعنی میشه گفت اعضای محله نسبتا حتی بزرگ اینها همسایه محسوب میشن در حقه و از حقوق جواب نسبت به یکدیگر بهره مندن و چنین احساری رو خداوند میطلبه که نسبت به یکدیگر داشته باشن فرمود و جار جنوب این گروه هفتم گروه ششم گروه هفتم و صاحب بالجند و صاحب بالجند اون صاحب و مصاحبی که در پهلوی آدمیست این صاحب بالجند یعنی رفیق صاحب بالجند یعنی همسفر یعنی اون کسی که با آدمی همگام همکار معنای گستردهی دارد این مفهوم هر اون کسی که با آدمی فصل مشترکی در مصاحبت دارد ممکنه در حد یه سفر باشد یه همسفری که با شما یه وادی را طی می‌کنه ممکنه یه همکاری که در زیر سقف با هم توی محیط کاری سر و کار دارید و حتی اینو بعد از عامه از امیرالمؤمنین حدیث رو نقل کردن از مفسرین اهل سنت که این وقت صاحب بالجند رو که واقعا هم همینطور است امیر علیه السلام همسر معرفی کرده همسر معرفی کرده حال یا زن برای مرد یا مرد برای زن فرقی نمی‌کنه و صاحب کدام صاحب از همسر ثابت کرد کمایی که اساساً از کلام در کلام عرب خود همسر رو زن و صاحبه میگوید لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا خداوند سبحان نظر دارد به فرزند دارد اونجا کلمه صاحبه معنای همسر است و صاحب به جن اون هم صحبت ترین و نزدیکترین کسان آدمی میتواند همسر انسان باشد خداوند احسان در حق همسران رو توصیه کرد در اینجا به این فرمایش انبیاء المؤمنین یا حداقل بگیم یکی از مصادیق بارز صاحب بالجند در کنار همکار و رفیق و همسفر و همحضر بدون شک یکی از مصادیق بارزش همسران هم. احسان در حق اینها و محبت صمیمانه و گرم و در حال برخواسته از لطف نسبت به همدیگر فرمود به صاحب بالجند هفتمین گروه و ابن السبیل ابن السبیل یه واژه اصطلاحی است در فرهنگ ما اگر کلمه رو ترجمه کنیم ابن السبیل یعنی راهزاده راهزاده که معنا نداره پسر راه پسر راه که معنا نداره این یک کلمه اصطلاحی است یعنی اون کسی که ما خاندان اون رو نمی‌دونیم یعنی اون کسی که ما نمی‌تونیم بگیم ابن فلان بلکه ابن السبیل است اگر بخوام بگیم آقا کیست بگیم من نمی‌دونم از این جاده اومده است یعنی از این راه وارد شهر شده است میشه ابن السبیل پس بنابراین ابن السبیل یعنی مسافری که بر ما وارد شده است و ما خیلی شناختی به حسب آن اثر اشیا داریم اما در این حال قریب این دیار است اومده است به این شهر وارد شده است چه شعری این به ذهنم میاد شاید زمان این رو دیدم در اشعار منصوب به حضرت صامل الحجج علیه السلام نسبت به صامل الحجج است نوعی اشعار دارن از الله که لبسنا فی الخلائم صوم کذبیم لبسنا للخلاء وصوك الربي فبيل للقريب اذا اطفال پوشیده این برای فریب مردمان بوستین میش آمدن و حالی که درون چیز دیگه ایست فبیل للقریب اذا اطفال وای به حال اون غریبی که پا به این شهر رو بذارد که ندارد که ما گرگی در نماس میش فبیل للقریب اذا اطفال خدا میداند که پوسی از کندو خواهی شد اینو در اشتر از سامون بجنید خداوند سبحان فرمود احسان به ابن السبیل اون تازه رسیده ای که اومده تو این شهر رو میداند چه خبر است کی کجا وضعیت چیز و در این حال مشکلاتی هم براش پیش اومده گاه ممکن است محدودیت هایی در این شهر براش پیش اومده امکانات از کف رفته است تنها مانده است وا مانده است که اینو در بحث زکات توجه داره، یکی از مصارف زکات معرفی میکنه. ابن السبیلی که در شهر دیار خود غنی است، توانمند است، اما برای اینکه کیفش دادن اموالش آتش گرفته است، تصادف کرده است، مونده است. این از مصادیق زکات در شهر مقدس اسلام معرفی میکنه. فرمود ابن السبیل و آخرین سن و ما ملکت ایمانکم و اون کسانی که ملکت ایمانکم که دست شما بینه هاست، اینها هم نه ملک شما هستند، نه ما ملکتم، نه اون که شما مالکشون هستید، اونهایی که دست شما رو اینها متصرف شده است. توجه دارید این از لطیفترین و مؤدبانترین تعابیر قرآن کریم در مورد کنیز و غلام است. در مورد این اما عبید بود در فرهنگ جاهلیت وجود داشت. خداوند اینها رو از اون حالت ملکیت تعبیر به ملک یمین و زیر لحظ به اصطلاح تبدیل میکنند، لحظ و واژه رو. این کسانی که فعلا از بد حادثه اینجا به پناه آمدند، اینها به نوعی زیر دست شما شدند، اینها به نوعی شما تسلط و سیطره بر آنها دارید، احسان به اینها رو از باری تعالی در دستور کار قرار میدن. این هشت حال. پس در مجموع اولا حضرت حق دعوت فرمود به توحید در عبودیت، اومدون را بلا تشکو به هیچ شیء، اجتناب از شرک. این عبودیت را از باری تعالی قرین کرد و مقارن دانست با این احسان ها، با احسان هشت سلطی این چنینی که ابتداعاً از نزدیکترین کسان آغاز می شود که والدین باشند، دائره اون گسترده‌تر میشه که اقوام باشند، همسایگان باشند، همشهری ها باشند، همبلاد ها باشند، همصحبت ها، همدم ها، همنشین ها، یتاما، مساکین، نیازمندان اجتماعی، تا کار برسد به اونجا که نومسافری بر ما رسیده است و حاجتمند به ماست، تا کار برسد به اون کسانی که طبقی به ظاهر و قراردادهای اجتماعی دون ما هستند. تمام این موارد رو اگه خوب به دقت نگاه کنید، نوع اصناف اجتماعی رو در بر گرفتی که این دستور خداوند یه احسان عمومی رو نسبتا صادر می فرماید، یعنی طبقات رو یه تشریف و تخصیصی بهشون می دهد. به ذکر فرمود این جهات رو به هر حال توصیه خداوند به شماست و این رو رعایت به دخواه. این در پایان آیه این جمله مطرح می شه که اینو با دنبال ارتباطش باشیم. ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا، و خداوند سبحان لا یحب، دوست نمی‌دارد، من کان مختالا فخورا، اون کسی که مختال بلام مختال فخور است. توجه دارید در قرآن کریم ما 20 موضع داریم که ان الله لا یحب، اتفاقا نقطه مقابلش هم 20 موضع داریم ان الله یحب، دقیقا اینها معادل با هم هست. 20 طایفه هم که خدا میگه ان الله لا یحب، ان الله لا یحب المسرفین، ان الله لا یحب الظالمین، ان الله لا یحب الکذابین، مثلا فرض کنید مشابه این تعابیر 20 مورد داریم در قرآن. نه از اون طرف معنیتون خود این معنای ان الله لا یحب، این که خداوند دوست نمی‌دارد، دیگه این خروج از جذبه محبت الهی است، خروج از اون دست لطف خداوند سبحان بر سر بودن است، و از اون مغناطیس حب الهی به در آمدن که دیگه ظاهرا خیلی اجلال بزرگ همینه. اجلال رابی قرآن اینه کسی از جذبه حب خداوند به در آید. فرمود ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا، عبارت این بود ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا، خداوند مختال فخور رو دوست نمی‌داره. حالا برای این واژه رو بدانید، بعد سوال است اینه که این چه ربطی به بحث قبل داره، چه ربطی به بحث احسان داره که خداوند اینجا یه مرتبه ان الله لا یحب مختالا فخورا، این دنباله آیه از خود ربطی به قبل داشته باشد. کلمه مختال از ماده خویلا میآید، از ماده خویلا میاد، از همون ماده که خیل و اسب و هم از همون ماده میآید. اسب رو در کلام عرب خیل میگن، چون در راه رفتن این اسب یه شیوه خاصی دارد. نوعاً دیدید اسب اگر اسب اصیل باشد، یا اسب نجیب عربی باشد، یا اسب نجیب ترکمن باشد، هنگامی که این اسب راه میره یه کسی پیش بکنه، ببینید وقتی راه میره یه مقدار که از تکت گردن کج میشه، با یه حالت خاص این موها رو نگاه میریزد، گردن رو به اصطلاح کج میکند، مستقیم نگه میدارد، سر بر میگردد، چهار ستون رو محکم و استوار نگه میدارد، یه شیبه اصیلی میکشد.
به اصطلاح الفرس و حیوان و ساحل به انسان میگن، الانسان و حیوان و ناطق، اون حیوان ساحله،
اون شیطان خاصشون بشه. عصب رو خیلی میگن چون چنین حالتی را دارن، یه حالت خویله ها زیده هست، شاید متکبرترین حیوان در راه رفتن عصب باشه، اون حالت غرور هست، چون لازم کاره که عصب عصب لاغرمیان به کار آید روز میدان نه جام فرواری. در حال این ما در همین چیز خواهد خداوند این حیوان رو برای همین مسائل آفریده است و یکی از مهمترین استفاده هایی که از عصب در طول تاریخ می شده از همین بوده است. دور کنید کلمه خویلا اینه، مختال یعنی اون انسانی که المسخر و لخویلا السخر و لخیال، اون انسانی که خیالات به هواهای نفسانی او را برداشته است، اون انسانی که معجب به نفس خودش شده، اون انسانی که خودش رو کاذبانه باور کرده است، یعنی احساس کرده است چیزی کسی عددی به چنین انسان مختال بگوید، انسانی که عجب به نفس خیش دارد که همین علت تکبر میشه، اصلا وقتی انسان خودش رو به اصطلاح قبول میکنه و خیلی متشکر از خودش میشه به احساس میکنه کسی عددی است، اینجا چه نسبت به دیگران حالت تحقیر دارد، اینجا حالتی است که انسان دیگران و عددی به حساب نمی آورد و خودش رو خیلی مهمتر میداند. اینو اعجاب به نفس، ریشه خویلا اعجاب به نفس هست، این حالت عجب رو در وجود انسان وقتی ایجاد میشه انسان میشه مقتال به تعبیر قرآن. فرمود الله لا یحب و دوست نمیدارد خداوند مختال فخور را، علمی یک فخور از مرده فخر میاد منطقه مبادره این کسی رو فخر، اون کسی که خیلی فخر به خودش میکنه. خب این دو کلمه پیوسته به همه، به لحاظ اون کسی که اول ابتداعاً اعجاب به نفس دارد، یعنی وضعیت مالی و ممکنه این عامل باشه، وضعیت به اصطلاح اقتداری و قدرتش ممکنه این اعجاب رو براش ایجاد کرده است، وجاهت و زیبایی های ظاهری ممکنه این اعجاب رو براش ایجاد کرده است، ممکنه این مونه به اصطلاح موجب شده است، و ممکنه موقعیت علمی کسی حالت دانشی و فضلی که دارد احیانا این موجب شده که اعجاب به نفس بیاید و برای وجود انسان مطرح شود. خیلی شخصیت های نامی و علمای بزرگ رو ما میبینیم که اینا بددهن بودن، به این معنی بددهن بودن که بعد فرشتن در زندگیشون، حالا شاید گفتن چند سهی نباشون، هران صبح خدمت حدیثان و کاری از دوستان و تنرار معظم بودیم که در مقام بزرگ داشته به هران روز پزشک و مقام شامت بوهلی بحثی سخنی مطرح بود، اونجا دیگه من نخواستم در انجمن در کنار محاسن بوهلی این نکته رو مطرح کنم، اما یکی از معایبی که بر شخصیت عظیم و شأن حجت الحق شیخ الرئیس حسین ابن عبدالله سینا گرفته شده است، با تمام 238 شریفش، با تمام شخصیت عظیمی که تنها حکیمی است که در تاریخ ایران اسلامی آثارش باقی مونده کامل و یه حالات متفردی در وجودش دیده میشه، اما یکی از معایب این شخصیت این بوده که دیگران رو تهدید میکرد در مقام علم، دیگران رو تهدید میکرد و در آثارش در نوشتهاش مثلا یه بحث خاصی که بوهلی میرسید در میگفت این چیزی نیست، این مطلبی است که مخفی نیست و کوچکترین کسانی که در لایه حاضا مثل لایه خواه علا اصابر طلبت را این بسته انسان های مبتدی هم مخفی نیست، چطور پس کنم کس نفهمی نیست، این من مبتدی هم مبتدی تر است. گاهی در این گفتگوهایی وقتی که اومد یه مقداری ابو عبید جوزجانی اومد درست کرد مطلب رو، بلا بین ابو ریحان بیرونی و ابو علی سینا کار با اونجا کشید که بوعلی حتاکی هایی که در نوشته ها و در پاسخ ها مثلا گاه این مثال کوچکتر ممکن انسان بوعلی سینا هم باشه، اما یه قدری اعجاب به نفس از این طریق بیاد، از طریق علمی بیاد، بعد بگن این چنین است و اون چنان هست. خود اعجاب به نفس ریشه کبر میکنه و کبر دهان انسان رو باز میکنه در تحقیق دیگران، کبر دست انسان رو باز میکنه در سرکوبی دیگران، به این خاطر بزرگ این حالا به اوجش میشه مختار، این در اوجش میشه مختار. فخور وقتی این حالت داره انسان در صحبت شروع میکنه که بعد از این طول حالت به اصطلاح صرف فورانس کرد خود ستایی شروع میشه، آدمی وقتی که در مقام خود ستایی به اوج میرسد میشه فخور، میشه مختار فخور. این مثلی که در اینجا مطرح فرمه، حالا این واژه رو شناختیم، علت این علت ذکر این مطلب اینجا چیست؟ این چه ربطی به بحث قبل دارد که خداوند سبحان مطرح میکنند که عبادت خدا کنید شرک به ذات حق نورزید و احسان کنید به این هشتفر؟ علت ارتباط این است از ایجاب که انسانی که این حالت روحی را دارد این همون کسی که احسان نمی کنه،
یعنی آدمی وقتی خودش رو مستقنی بدارد، به نفس خود معجب باشد، به سرمانی خود، به قدرت خود، به علم خود، به جمال خود نازیدن آغاز کند و فخر نفسانی داشته باشد، این انسان هرگز سرش رو خم نمی کنه مقابل دیگران که ادب کنه، احسان کنه. این فقراش را دارد، این تواضع در روان فقیر ندارد، این تواضع در روان یتیم ندارد، این تواضع در روان همسایه ندارد، این گرد و غبار ماشین شاید بالا سایه بالا است، این فقط تکبر و تبختر به اصطلاح آمده شده شما دیگران است، ایزا و آزار رو مال دیگران است، چون خودش رو طلبگار همه این محل میدانه، چون خودش رو طلبگار تمام فامیل محترم میدانه، چی تو فامیل جرأت دارد براش حرف بزنه. اون انسان متکبر فخور کسی است که هرگز اهل احسان به والدین نمیشه، اهل احسان به اقوام نمیشه، به فلسفه نمیشه، اصلا سازگاری ندارد اینها با هم. انسانی که اون عجب درونی و کبر درونی اون رو گرفته است، این همینه که تمام این هشت طبقه زیر پاست، کاری ندارد اینها. لذا خداوند به سخن ریشه رو مطرح میکند، چه کسی استنکاف میکند از احسان؟ اگر به شما میگن احسان کن، چرا ما نمیتوانیم احسان کنیم؟ به لحاظ اینکه از درون کارمون خراب است، مشکل درونی داریم، ما نتونستیم با نفس خودمون کنار بیاییم، ما از درون خودمون مشکل داریم، ما اون اختیار رو داریم، ما تصویر خودگران شدیم، خویشتن را بزرگ پنداریم. راست گویند یک دو بینن روش، انحراف چشمتون رو درمان کن، یک دو نگیم احول نشو، به طور خودت درست ببینی. این ریشه میشه که انسان سر فرود نمیارد مقابل هیچ کس، داییش باشد، عموش باشد، املس باشد، خالص باشد، دلن کرده دارد. اینجاست که انسان دست شغب میکشد، اینجاست که انسان در حال ادامه آیه ببینید خداوند سبحان معرفی میکند، میفرماید خداوند دوست ندارد مختار فخور را. چی از اینها؟ الذین موصول میاد اینها رو معرفی میکند، الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل. اینها کسانی هستند، این سرپیچان از فرمان هست، اینها که به احسان سر و کار ندارن. الذین یبخلون، کلمه بخل عمل استنکاف، اما فرضه الله استنکاف از اون چه خدا بر انسان فرض کرده است میشه بخل. یعنی ما ادا نمی کنیم آن را که خدا فرض کرده است و لازم الادا درسته میشه بخل. حالا بخل فقط در امور مالی نیست، بخل فقط جنبه اقتصادی ندارد، خیلی هم عاده بسی رو بخل در بر میگیرم، حتی در حدی که در فرمایش معصوم داریم البخیلو من بخل از سلام، کسی که در حد یه سلام مزایده می کند بخیل است، حتی در این هم یعنی اون کسی که استنکاف از تمامی حدود رو دارد. فرمودن الذین یبخلون، این متکبران از خود راضی فخر فروش، کسانی هستند که یبخلون، اینها بخل می‌ورزند، اینها بخیل خودنفر. و یعمرون الناس بالبخل، و اینها دیگران رو هم دعوت به بخل میکنند. چطور؟ چون اینها قول و فعلشون یکیست دیگه، اینها عملا بخیل هست، در مقام بخشان هم بخل میبردن، واسه فایده ای داره این کار رو بکنن اینا. به لحاظ این که اگر فرهنگ انفاق در جامعه جاری باشه، فردا گریبان اینا رو میگیرن. اینا میخوان دستن از جامعه این روحیه انسان دوستی رو بردارن، اینا میخوان به طور کلی کسی با کسی کار نداشته باشن، مأمور به انسان هیچ کس نباشن، اصلا اصل انعطاف و توجه و لطف به انسان ها در جامعه حکومت نکنه، چینا هم اصول خاطر باشن بازار زورشون، کسی نه سر به گریبان اینا بگیرد از اتاها شما هم در این موضع اجتماعی مشارکت بفرمایید. اینا هدفشون اینه که اصلا روحیه انفاق، روحیه توجه به دیگران رو از جامعه بردارن، بگن با ما هم کسی برد دنبال کار خودش، چه ربطی داره به دیگران به ما؟ اگر این روحیه حاصل شد اینا هم آسوده میشن، دیگه کسی فردا دنبالشون نمیاد بگن این کار بکنه کار بکنه. لذا میخوام خودشون راحت کنه. الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل و یک تمون ما آتاهم الله من فضله. اینها کسانی هستند که پنهان میکنند هر آنچه خدا از فضل به اینها داده است. اینها لطف خداوند رو میپوشانند، هرگز نعمت خداوند رو نمیکنند که دیگران بدانند فضل اینها چیست. اینها همیشه نفر میزنند، همیشه دم از مشکلاتشان، همیشه دم از بدهیهاشون، همیشه دم از خرابی بازارشون، همیشه دم از نابسامانی رزقشان میزنند. اینها یک مرتبه پیش کسی نمیشینند بگن آقا ما منافعمون چه بوده، سود حاصل ما چیست، خیلی جاری ما کداست، اصلا نفهم حالا این از شما را خرابه پس بدشید این اوضاع کجا آمده. این ها آسمان به تربیر و اشاره دیگه برمی تنشهی رو بخوانیم برام آسمان سورا شد از این آمده پس کجا آمده این ها فرمود و یک تمون ما آتا همون ما آخمین فرمود. این ها چه اسمان رو میکنن هیچ اینش نمی خیلی که خداوند این ها داده هست منحسن برای خودش رو میدارن، چون خود ستاری خود نفر
و صد نالم کافه این عذاب هم مهینا اشکال ندارد
به همین شیوهی که میخواهند بروند. این عمل کرده اینها بریدن از احسان به تمام طرفات اجتماعی، بریدن از خداوند سبحان است. به لحاظ این که حقوق مردم با حقوق خدا پهلو به پهلوست، اینها قابل انتقاد نیست. اگر کسی از خلق میبرد از خدا بریده است. فرمود و عرصد نازل کافرین عذابم مهینا و خداوند برای کافرین کافر نعمتان عذاب خار کننده خودش رو، عذاب پست کننده خود رو در نظر گرفته است. نشانه دیگر اینها این قسمت را عرض کنم خدمت ایزان که بحث تمام شده باشد. والذین ينفقون اموالهم رعاء الناس، این مختان فخور، اینها کسانی هستند که اگر یه زمانی هم بنا باشد خدمات اجتماعی انجام بدهند، بنا باشد انفاقی رو داشته باشد، عمل کرده اینها جور دیگر. اینها والذین ينفقون اموالهم رعاء الناس، کلمه رعاء همان است که شما با یه میگید ریا، مراعات، ریا، رعا، هر سه واژه به معنای از ماده رؤیت میاد، یعنی عملی که انسان انجام میدهد لیراه الناس، تا اینکه مردم ببینند. خب ما این عمل رو انجام میدیم که مردم ببینند، یعنی نیستیم تا که دیدن مردم اونگاه تصدیقون میکنیم، نیستیم تا که دیدن مردم اونگاه فلان عمل رو انجام میدیم. این لیرا، خب ببینن که چی بشه مردم، لیراه الناس، آیا خود دیدن مردم نقص است یا عیب است یا مقصد است؟ نه، لیراه الناس، حتی مردم ببینن مدحش کنن، مردم ببینن تا انتفاع از این طریق براش حاصل بشن. اصل ریا یعنی این، یعنی انسان عملی رو انجام بدهد برای دیدن مردم که از ناحیه دیدن مردم خیر آرزو شود، حال یا خیر زبانی باشه یا خیر عملی باشه. مردم ببینن ما این انسان رو کردیم که در مقابل ما کرده کنن، مردم ببینن ما این انسان رو کردیم که زبان به مدح و ثنا و قصیده گفتن در حق ما باز کنن، مردم ببینن که به هر حال شخصیت ما در نظر اینها علو شأن پیدا کنن. تمام اینها مصادیق ریاست. فرمود اینها اگر کاری هم برای جامعه انجام میدن، خود جامعه در نظرشون نیست، هرگز نه خدا در نظر دارن نه خلق، بلکه هدف اینها بازی کردن است. اینها رعاء الناس میکنن، اینها ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر. علت این که اینها رعاء الناس دارن، علت این که اینها توجه مردم رو دوست میدارن عطف به خودشون بکنن، این که ایمان به خدا و فردا ندارن. اگر اینها مؤمن به خدا و فردا میبودن، هرگز مردم در نظرشون نبودن. اگر انسان توجه به ذات جلال، به ذات ذوالجلال الهی داشته باشد، و اگر انسان معتقد به جزا و حساب الهی باشد، سر سوزن دیدن و ندیدن مردم در شأن آدمی تأثیری ندارد. هر مقداری که ایمان ما به خداوند سبحان و عالم قیامت ضعیف‌تر باشه، به همون مقدار دیدن مردم و امتیاز دادن مردم برای ما بهتر و تربیت پیدا می‌کنه. از آن کسی بیش از این در این میدان بلند شد، متأسفانه خداوند سبحان خب در فرازهایی از کلام خودش مثل اینجا یا کافر یا مشرک این عناوین مخاطب می‌شود نسبت به چنین انسانی. فرمود اینها مشکلشون این است که لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر و لم یکن الشیطان و له قرینا فساعد علینا. هر کسی که چنین و لم یکن الشیطان و له قرینا، هر کسی که چنین قرین شیطان بشه، این طور قرین شیطان بخورد، این طور نماینده شیطان و نفس اماره در وجودش قرین او باشد و همگوی او باشد و همدل او باشد، فساعد علینا عجب قرین نبی برد. و این همدلی متاسفانه پایان خوشی برای چنین انسان نخواهد داشت. خب من ختم سخن رو خدمت عزیزان به سروران معظم قرار میدم. به یه دو حدیث رو من میخواستم چند شب بخونم، مسائلم با خودم آوردم در بحث سوره مبارکه. این زمان تلفنی هم عزیزی امروز ما رو معاخذه کردن که چرا نگفتی، لذا من مناسب میبینم با بحث این شب که محضر مبارک عزیزان همون یکی دو حدیث رو که مربوط به این بحث و مربوط به بحث اخلاص در مقام فکر و عمل است، معبود الله فلا تشرکوا به شیئا، محضر مبارک عزیزان تیمونن و تبرکن میخوانم و سخن رو به پایان میبرم. از وجود مقدس امام بحر الاطف جعفر ابن محمد صادق حضرت فرمودن که سؤال شد از نبی مکرم
سؤال فی من نجات و غذا. یا رسول الله عامل نجات فردا چیست برای انسانها؟ فقال انما النجات فی الله تخاضع الله. نجات فردا در اینه که با خدا نیرنگ نکنی در دنیا، با خدا صاف باش، سلیمی باش. اگر با خدا نیرنگ نکنی فردای قیامت بدن کار خدا باشی مشکلی نداری، چون اگر با خدا خود اکردی که یخته خدا هم با تو خود اکردی کنه. فانه من یخاضع الله، کسی که با خدا خود امی کنه خدا با خود امی کنه. و یخلع من اون ایمان، و خداوند روحیه ایمان را اگر مکاری با خدا بکنی از تو میگیره. و بعد فقیل له کیف یخاضع الله، ما نفهمیدیم یا رسول الله چطور میشه ما با خدا خود اکنیم، خود ای با خداوند چه مفهوم و معنایی دارد؟ یا حبیب الله قال یعملو، کل مطلب اینجاست، قال یعملو لما امره الله ثم یرید به قیمه، عمل می کند با آنی که خدا من گفته است، یا می فقون امثاله هم اما یرید به قیمه، دستور العمل از خداست اما برا خدا نیست، یرید به قیمه مراد دیگه نیست. این همان است در بعض از متون داریم، گاه خداوند عمل انسانی رو دوست می‌دارد اما از خودش بیزار است، گاه خدا انسانی رو دوست می‌دارد از عمل رو بیزار است. در فهمید چی شد؟ نقطه مقابل همین رو فرمود، این که یعمل و به ما امره الله ثم یرید به غیره، اما اراده غیره. فاتقوا الله الریان، امام صادق هم در پیغمبر هم در فاتقوا الله الریان، از خدا بترسید با خدا ریا نکنید. فاتقوا الله الریان فانه الشرک بالله، ریا در اعمال در دمال خداوند سبحان با دستور العمل های خدا دیگران رو اراده کردن از کانال تعلیم داده شده الهی وارد شدن اما مراد رو دیگری قرار دادن، سر رو در صفحه الهی نهادن اما به اصطلاح دیگری رو اراده کردن، این فعله شرک به الله، این شرک به خداوند محسوب میشه. ان المراد، این جملهش خدا میداند خونده به جرد شامت میکنه، ان المرائی یدعا یوم القیامت، انسان مرائی فردای قیامت چهار اسم دارد، ان المرائی یدعا یوم القیامت به اربع اسماء، به چهار اسم میخوانمش، کتاب میرسد به او، یا کافر یا فاجر یا قادر یا خاسر. کتابش میکنن یا کافر، این کسی که کفر نعمت خدا کرد، مسیر به خدا به تعلیم داد برای دیگران، یا فاجر، این کسی که به این شیوه فجور مرتکب شدی نه تنها، یا قادر، این کسی که اینطور خدعه کردی، قادر با غیم به معنای میلنگ و مرد، یا خاسر، این کسی که خسارت دید. همه تعملوک، تمام اعمال توچ بطل عجبت، اجرم نداری، فلا خلاص لك اليوم، خلاصی هم امروز نداری، فلتنس اجرت ممن کنت تعمل له، برو اجرت را سمون کسی بگی که براش عمل کردی، فتلو اجرت ممن کنت تعمل له، برو اجرت را سمون بگی که براش عمل کردی. خیلی حساب ساده است، خیلی حساب ساده است، نگاه کن فرد خودم را از بکنم برها خاک بر فرد من و تسبیح ببینیم، تسبیح ما، تندیس ما، گفتن ما، شنیدن ما، تعلیم ما، تعلم ما، کلاس ما، درس ما، چه نزیه دیگر از این کاملات که خدا من گفت بمارد شدیم، چه مقدارش در انگیزه و اندیشه ما منتها علیه او جناب باری تعالی است، مصابی محمد الله رشیدی در اینجا به رشد رسیدی، اگر غیر از این باشه قناعیت است، رنگ است، زرامت است، خسارت است، غدر است، مکش خود هست، نه سکتت زریفه. من یه برمین مقدار یه حدیث رو بیشتر نمیخوانم، کفایت میکنم درز میکنم که خدایا برها یارم از هم بافتی خود، تار ما و پود ما، مقصد ما رو تو میدانی، این تر مقصود ما، خدای خودت واقعه بده زهد ما هستی در آتوانی ما، دستهای ما رو خود در این دنیا و در لندشگاه ها به فضل کرمه کیش بگیر و ما را از تشاکش مختلف در سالیان در زندگی عوامل دروغی و بیرونی حفظ بفرما و تا توفیق در عمل و اخلاص در عمل و همه ما ارزانی بدارد.
خب این
تا این بخشت آیات شریفه. حالا بعد از این آیه از پارکتالا بیشون میتوند و اون نقاط مصفت کار رو تعلیم میکنه که در نوبت و گفتگوی آینده منظر مبارک عزیزان را مینه طالب رو تعلیم کنید. خلاصه فرمود که سرفت بود از احساب به این به این به اون به اون دیگه. خب به حال اگر اینها میزه گوش باشه که دیگه خیلی اوضاع خوب میشه. اگر اینها تو گوش ما فرو بده که ما خیلی وضع زندگی رو بهتر بشیم. اولین اثر احسان به دیگران به خداوندی خدا در وجود انسان تجلی میکنه. شما تجربه شما دست این ضعیف بگیرید خودتون احساس قوت کنید. شما یک کرنش و تعلیم به خودتون اجازه بدید خم بشید ببوسید اون کام نازنین مادر رو بعد احساس بزرگی خودتون بکنید. شما یک احسان و همسایه بکنید بعد احساس یک انبساط خودتون بکنید. اصلا خداوند سبحان به گونه این قرار داده است که اولین اثر احسان دور خود انسان شکوفا می شود. یه حالت خود رضایتی مفرد برخلاف اون متصدی منفی در وجود انسان ایجاد می شود. این باستان احسان اجتماعی است به بندگان خدا و تصباری تالا در وجود آدمی قرار داره. از نامنان این مطور نمانی هم می بینیم این وعده رو که خداوند محقق برده. خب حالا ایام حزن و اندوه اهل بیت علیهم السلام است و این شب ها سخن از زهران رضیه می گفت و خدمت عزیزان در محفل مستمر رو این شب رو هم منجم می کنیم محفل و بلام نامی باوی بزرگوار دوستران. کاش که به یه بخش از این آیه شریف عمل می شد و به والدین احسان و به زر و خون با به این بند شغل می کردم یا نه و دل جار زلمربا. کاش که این بندش عمل میکردن. اگر اون زلمربای اول رو روشه بگرفتن، اگر زهرا به مزیگه و امیر رو کنن این سه دل مرگرین رو بارگاه قربا و دیلالبر محصول نمیکردن، کاش که حق جوار رو نعایت میکردن در حق آن خانهی که در حق آن بیتی که مقصنید از بندگاه از دادرون این خانه وزیر این سخت خانه به سر بودن علی اون زهرا اون الحسن و بلحسین و محسن و بیت احسانت. کاش بیدنیم خانات و شفوزی نمی کردن، کاش پرواد رو آتش شراب نمی دادن. اون خانه که رسول خدا بدون اذن به اون خانه وارد نشده است هیچگاه، اذن ورود گرفته است. کاش که حرمت صاحب خانه رو پاس می داشتن و کار رو اونجا نمی کشید که وجود مقدس زهرا مزیده یه نگاهی بکند به طرف مسجد ببیند سیمان نازنی در امیر و بابایی به درون وضعیت نیمت تر به سوی قبر پیغمبر در آندران سلمان دوید علی و رها کنید به خدا و سبگر زهرا برسد کنار قبر پیغمبر و بر شما مفری می کند و اونج خود پریشان کند بداره یک تفر در روی مدینه باقی نمی ماند. السلام عليكم يا أهل بيت المبارك.